و تره هستش ازش استفاده میکنیم. معمولا داخلش هم از آلو و گردو نمیدن پیاز داغ و زشت اینو استفاده میکنیم.
امیدوارم که همیشه سفره‌هاتون پربرکت باشه و روزهاتون همیشه شیرین باشه. از شما هم دعوت میکنم که به آذربایجان شرقی سفر بکنید و از شیرینی‌ها و غذاهای خوشمزه این شهر لذت ببرید.
به به، این هم شور و شیرین بود که شنیدید و حالا نبض دانش رو از پخش رادیو گفتگو تقدیمتون میکنیم.
نبض دانش. مروری بر اخبار علمی ایران و جهان در سال 1397.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. من محمد رضا رضایی هستم، از برنامه نبض دانش در رادیو گفتگو با شما همراه هستیم. برنامه‌ای که در اون مروری داریم بر مهمترین رویدادهای علمی و فناوری در سال 97 و در این برنامه مهمان ما محمد جواد ترابی روزنامه‌نگار علم هست و قرار هست سفری داشته باشیم به دنیای فناوری فضایی و آنچه که به کمک این فناوری ما تونستیم در منظومه شمسی و فراتر از اون کاوش بکنیم. محمد جواد سلام، وقتت بخیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز. فارس نوروز هم خدمت همه عزیزان تبریک میگم.
خیلی خوشحالم که دوباره در استودیوی رادیو گفتگو میبینمت. چه خبر از دنیای فناوری فضایی و به نظر میرسه مریخ دوباره سر صدا داشته در سال 97؟
امسال که خیلی خبرساز بود مریخ، از جمله از دست دادن یکی از محبوب ترین فضاپیماها مریخ نورد اپورتونیتی یا فرصت رو ما از دست دادیم بعد 15 سال. ولی از دست دادن همراه با افتخار بوده، به خاطر اینکه این مریخ 90 تصور می‌شده که فقط برای 90 روز کار برنامه ریزی شده، ولی 15 سال کار کرد، بیش از 40 و اندی کیلومتر روی سطح مریخ رکورد زد و میگه که رکوردی که به ثبت رسوند این مریخ نورد رکوردی بودش که تا الان هیچ رباتی در خارج از زمین نتونسته به نام خودش ثبت بکنه و سوای اون دو برابر همزاد خودش عمر کرد. مریخ نورد اسپریت یا روح 7 سال عمر کرد، این 15 سال عمر کرد. ولی خب بعد از طوفانی مریخی که امسال در نوردید سیاره سرخ رو، اتفاقی که افتاد اینه که عملا ارتباطش با زمین قطع شد، چون ما میدونیم که انرژی اینا از طریق سلولای خورشیدی تامین میشه. وقتی طوفان خورشیدی مریخ میاد، وقتی گرد و غبار بلند میشه روی سطوح آرایه‌های خورشیدی میشینه، عملا انرژی که کسب میکنن بسیار کمه. به علاوه اینکه حالا در گیر و دار شنهای روان هم بارها گیر کردن خیلی از این ابزار و ادوات. و اون چیزی که هست، خب درسته که ما یه مریخ نورد رو از دست دادیم، ولی یه مریخ نشینه بسیار جذاب به نام اینسایت راهی سیاره سرخ شد تا اطلاعات جدیدی از مریخ برای ما مخابره بکنه. حالا ما یه مریخ نورد رو از دست دادیم که حرکت میکرد، ولی یه مریخ نشین رو داریم. خب خیلی هم میگن که خب مثلا مریخ نشین به چه درد میخوره؟
اصلا فکر کنم ماموریت اپورتونیتی و اینسایت خیلی متفاوت هستش.
اصلا مریخ نورد معمولا میرن تو مناطقی که عوارض مریخی زیاد باشه و بتونن بررسی‌های مختلف بکنن،
مثل کوه و لایه‌های رسوبی و
دقیقاً گودال و برخورد و چیزهایی که میتونه بهشون اطلاعات خاص بده، در صورتی که به منطقه‌ای کاملاً خالی از عوارض مریخ‌نشین انسایت راهی شد و به خوبی فرود اومد. ابزار ادوات خودشان پخش کرده، از جمله یک لرزه نگار مریخی که این لرزه نگار قراره برای اولین بار تقریباً اطلاعات جامعی، حالا پیشتر بالاخره کارهایی شده ولی اطلاعات جامعی از لرزه های مریخی به ما بگه و بدونیم که داخل مریخ چه میگذره.
علاوه بر دایره هایی که داخل مریخ هست بتونیم کاوش بکنیم.
بله، و برای همین کار یک حفار 5 متری داره که میره داخل سطح مریخ و از لایه های درونی مریخ با توجه به حرارت سنجی که داره و امکان و ادوات و ابزارهایی که روی این حفار در نظر گرفته شده برای ما اطلاعات ارسال میکنه، داده ارسال میکنه که حالا تبدیل به اطلاعات میشه و شناخت ما رو از درون مریخ بیشتر از پیش میکنه. ولی خب نباید فکر کنیم که چون خیلی هم میگفتن قلب مریخ رو قرار ما رو شناسایی کنه، نمیدونم، نه، 5 متر یک حسگره حالا میره داخل سطح مریخ و نگاه ما قراره که با توجه به همین کاوش هایی که سازمان های فضایی مختلف از جمله سازمان فضایی اروپا به واسطه مدارگرد هاشت و البته میدونید که چند تا از ماموریت های مریخ نورد و مریخ نشین که در سال آتی منتظرش هستیم متعلق به سازمان فضایی اروپا است. سازمان فضایی ناسا که حالا مریخ نورد و مریخ نشین های بیشماری در سال های اخیر چندین مریخ نورد و مریخ نشین داشته و موفقیت آمیز بوده و حالا سازمان فضایی مثل هند که تونستن حداقل مدارگرد و ماهواره خودشون رو به گرد مریخ برسونن،
مانگالیان فکر میکنم،
بله، آره، امامی و مانگالیان، ولی خب خیلی از سازمان فضایی هم هنوز نتونستن به مریخ نزدیک بشن، مانند سازمان فضایی روسیه که بیشتر با شکست همراه بوده.
مثلا کلا مریخ سیاره خیلی عجیبی هست. ما بخش مهمی از ماموریت‌های کاوشمون به این سمت این سیاره پرتاب شده اما تقریبا نیمی از اونها موفقیت‌آمیز بوده. این سایت میتونه تولدن چقدر روی مریخ فعالیت خواهد کرد؟ شما می‌خوام یه مقایسه‌ای داشته باشیم با اپورتونتی.
مدت ماموریتی که براش برنامه‌ریزی شده 709 سول یا حالا بهتر بگیم روز مریخیه. اولش 2 سال زمینی میشه و از اون مقدار تقریباً یک هفتمش گذشته ایشاد میشه گفت نزدیک 100
وقتی که در مورد ماموریت اپورتونتی گفتی که 15 سال روی مریخ فعالیت کرده، حدودا تقریبا به اندازه نیمی از عمر من و شما هستش که این کاوشگر روی مریخ فعالیت داشته. ممنون. به بخش دوم گفتگومو خواهیم رفت، بریم یک میان برنامه بشنویم، چهره سال هست و بعد برمیگردیم ادامه گفتگو رو با محمد جواد ترابی خواهیم داشت. چهره‌های اقتصادی سال 97 رو میتونیم دو اقتصاددان آمریکایی به نام‌های ویلیام نوردهاوس و پال رومر بدونیم، کسانی که تونستن برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2018 بشن و اونها پژوهش‌هایی رو در رابطه با تغییر اقلیم و نوآوری‌های تکنولوژی بر تحلیل‌های بلند مدت اقتصاد کلان انجام دادن. ویلیام نوردهاوس استاد 77 ساله دانشگاه بیل آمریکا با زمینه تخصصی اقتصاد کلان و اقتصاد محیط زیست که رساله دکترای خودش رو با راهنمایی رابرت سولو تدوین کرده. سولو خودش در سال 1987 جایزه نوبل اقتصاد رو گرفته بود. نوردهاوس برای وارد کردن تغییرات اقلیمی در تحلیل‌های بلندمدت اقتصادی کلان شایسته دریافت این جایزه شد. دیگر برنده نوبل اقتصاد هم پال رومر، استاد 62 ساله مدرسه کسب و کار استرن دانشگاه نیویورک با زمینه تخصصی اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری اقتصاد بین‌الملل که برای وارد کردن نوآوری تکنولوژی در تحلیل‌های بلند مدت اقتصاد کلان شایسته دریافت این جایزه شده. رومر نیز رساله دکترای خودش رو با راهنمایی دیگر برنده نوبل اقتصاد یعنی رابرت لوکاس تدوین کرد. لوکاس در سال 1995 برای توسعه و کاربرد فرضیه انتظارات اقلایی در تحلیل‌های اقتصاد کلان موفق به دریافت این جایزه شد. به بخش دوم از برنامه نبض دانش رسیدیم. در این برنامه با محمد جواد ترابی مروری داریم بر مهمترین رویدادهای فضایی در سال 97. این نکته رو هم بگم که شما این برنامه رو میتونید از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید. همچنین اپلیکیشن ایران صدا هم در دسترس شما هستش که میتونید به آرشیو این برنامه‌ها دسترسی داشته باشید و شماره پیامکی 30000-1035 هم پل ارتباطی ما و شما هست برای دریافت نظرات و پیشنهادات شما. و در بخش دوم می‌خوایم سراغ اجرام سیب زمینی شکل منظومه شمسی بریم که اونها سیارک میگن.
سیارک‌های
خبر از سیارک‌های
آره امسال خیلی خبرساز بودن سیارک‌ها. ما شناختمون داره از سیارک‌ها بیشتر میشه. دلیلش هم حالا سوای
اتفاقا خواستم بپرسم چرا ما به سراغ کاوش این اجرام میریم.
دو تا دلیل داره. یکی اینکه اجرام دست نخورده و نزدیک به ما هستن در منظومه شمسی که میتونن از لحاظ علمی به ما بگن 5 میلیارد سال پیش زمانی که منظومه شمسی در حال شکلی بوده، این خب اینا اون زمان اغلب شکل گرفتن، اون محتوای دست نخورده منظومه شمسی در 5 میلیارد سال پیش چه بوده،
یعنی درگیر فرسایش نشدن، درگیر تحول و تغییر نشدن
یا کمتر شدن و بگن که مثلا برامون نشون بدن که آب تو زمین شکل گرفته یا آب اصلا تو سیارک ها بوده. چون یکی از ایده های اینه که یا یکی از تئوری های اینه که آب از جایی غیر از زمین سرش داشته اومده به زمین، مثلا به واسطه سیارکی یا حالا نمونه دیگه. به خاطر همین علاوه بر علمی اهمیت داره، علاوه تجاری هم خیلی اهمیت داره. شما میدونید که یکی از پروژه‌هایی که دارن روش سرمایه گذاری میکنن و شرکت‌های مختلفی که دارن تو این زمینه ظاهر میشن تو حوزه فضا برای بهره‌وردی توی تقریبا 1 تا 3 دهه آینده، شرکت‌هایی هستن که روی منابع خاصی که در سیارک‌ها هستن دارن سرمایه‌گذاری می‌کنن. شاید ایده خیلی عجیب باشه معدنکاوی فضایی، ولی خب اگه بیایم نگاه می‌کنیم سهامدارای این شرکت‌های بزرگ چه کسانی هستن و چه سرمایه‌دارانی اومدن دارن سرمایه‌گذاری می‌کنن، متوجه می‌شیم که خیلی قضیه جدی
تر از این بازار جدید رو ایجاد می‌کنن.
بله دقیقاً همینطوره. حالا نکته اینجاست که دو تا اتفاق در سال گذشته داشتیم، سال 97 داشتیم. سال گذشته دو تا فضاپیمای ما نزدیک شدن به محدوده سیارکی، برای ما تصاویر جدید مخابره کردن، از جمله فضاپیمای هایبوسا 2. ما
یاد داریم ژاپنی هست،
یه فضاپیمای ژاپنی به نام هایابوسا ابتدا وجود داشت که این برای ما از سیارک ایتوکاوا اطلاعات آورد. حالا جانشین خلفش هایابوسا 2 از سیارک ریوگو این بار برای ما تصاویر و اطلاعات داره مخابره میکنه. علاوه بر این، این فضاپیما تونست خودش رو نزدیک بکنه به سطح سیارک، اونقدر نزدیک تونست تماس برقرار بکنه که بتونه با شلیک یک گلوله و کاویدن یا مثلا جدا کردن قطعاتی از این سیارک یک محموله رو با خودش حمل کنه که این محموله رو امیدوارن تا 1.5 سال دیگه، تقریبا هولوش 1 سال دیگه، 1.5 سال دیگه به زمین.
چند گرم سنگ و خاک
دقیقا یه محتوایی از سنگ و خاک رو بتونه به زمین بیاره. میدونین که هایابوسا یک خیلی موافقت آمیز نبود، فقط تونست یک ذره چند میکرونی رو با خودش راهی زمین بکنه، ولی این بار به نظر میاد که پروژه تا الان موافقت آمیز بوده. مشابه همین پروژه رو ناسا انجام داده. این پروژه قبلی، این پروژه هایابوسا 2 رو سازمان فضایی ژاپن جاکسا انجام داد. یه فضاپیمای دیگه، یه ملاقات دیگه هم ما داشتیم، اوسیرس رکس بود که رفت ملاقات با سیارک بنو و در رویارویی با سیارک بنو باز ما با یک موجود سیب زمینی شکلی مواجه هستیم که حالا این بار زیر نگاه یک فضاپیمای دیگه قرار داره. قراره که حالا بعد از دادکاوی که داره انجام میده هلوش سال 2023، یعنی تقریبا هلوش 4 سال دیگه، این محموله
اونم قرار نمونه برداری
کنه، قرار نمونه برداری کنه و محمولش رو به زمین ارسال بکنه.
ممنون از توضیحاتت. یک دقیقه حدودا فرصت داریم، اگر موضوع نکته خاصی هست خیلی خوشحال میشم بشنویم.
امسال خیلی خبرهای ما تو حوزه گردشگری فضایی داشتیم. ویژن گالاکتیک دو بار امسال، یعنی سالی که گذشت، سال 97 میگم، ویژن گالاکتیک که شرکت گردشگری فضایی که فضاپیماهای زیرمداری رو توسعه میده، تونست دو بار آزمایش موفقیت آمیز داشته باشه همراه با خلبانهای خودش و حالا در یک مورد همراه با خدمه‌ای که حالا از توسعه دهندگان همون طرح بودن، و انتظار میره تا یکی دو سال دیگه طرح گردشگری فضایی به بار بشینه و شما بتونید با رقم نزدیک به 200,000 دلار حدوداً برای هر بلیت یک دور کمتر، یک زیر مدار در اصل
شما تو اتفاقی بودن 100 کیلومتری
بریم و برگردیم.
برگردیم.
این اتفاق به نظر میاد که امسال ما باید شاهدش بشیم یه سال پیش رو، ولی سوای اون شرکت فضایی اسپیس ایکس تونست یکی از فضاپیماهای خودش به نام کرو دراگون رو توسعه بده، فضاپیمای سرنشین دار. تست اولیش به اسم دمو یک با موفقیت انجام شد، بدون سرنشین بود. یک حالا شمایل انسان قرار داده بودن داخل فضاپیما و به ایستگاه فضایی بین‌المللی خودکار متصل شد، ولی شرکت رقیبش یعنی بوئینگ هم قراره که تو روزهای آینده نمونه اول CST 100 استارلاینر رو آزمایش کنه و اونم دمو یک خودش رو برقرار کنه. این اولین تلاش ها، اولین تلاش شاید بشه بهتر نگیم، این اولین باریه که ما داریم بعد 8 سال میبینیم که از جایی بجز روسیه و چین فضاپیماهای سرنشین داری به فضا ارسال میشن، گرچه این فضاپیماهای سرنشین دار هنوز سرنشین نداشتن ولی قابلیت حمل سرنشین رو دارن.
خیلی جالبه، ایالات متحده در سال 2011 شاتلای فضاییشو بازنشسته کرد و خب اون موقع خیلی وابستگی خیلی زیادی به روسیه پیدا کرد، اما در سالهای آینده ناوگان مجهزی از فضاپیماهای سرنشین دار رو خواهد ساخت و فضانوردان خودشون رو با اون فضاپیماها به مدار زمین، به ماه و حتی ممکنه به مریخ اعزام بکنه. ممنون از توضیحات خیلی خوبی که دادی محمد جواد. به پایان برنامه‌مون رسیدیم. برنامه نبض دانش، پل ارتباطی ما 30,000-1035 هست. شماره پیامکی، نظرات و پیشنهادات خودتون رو حتما با ما در میون بذارید. موفق و پیروز باشید.
میهنان گرامی، شامگاه چهارمین روز از عید باستانی نوروز به خیر و شادمانی باشه. نبض دانش رو شنیدید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
شادی و کل بباری ها. وقتی که رز مستون و زنب بباری ها من ایل غل غل و شادی و کل بباری ها. توگه در نغم زنون بونگه بخارونی زنه میشه کالتش به دل فصل زمستونی منه. توگه در نغم زنون بونگه بخارونی زنه میشه کالتش به دل فصل زمستونی منه.
شبتون به خیر باشه، امیدواریم که تا این شبانگاه از نوروز رو به خوبی سپری کرده باشید. انشاءالله که در دید و بازدیدها، در مسافرتها به شما خوش گذشته باشه. باز هم تا پایان نوروز امیدواریم که بهترین لحظه ها رو پیش رو داشته باشید. باز هم در خدمت شما هستیم با شور و شین. دعوت میکنم بشنوید.
شور و شیرین
با نام و یاد خدای خوب و مهربون، سلام به شما همراهان عزیز رادیو گفتگو. طاهره ستوده هستم از مرکز سیستان و بلوچستان. امیدوارم ایام نوروزی خوب و خوشی رو در کنار خانواده عزیزتون سپری کنید. بوی عید و بهار و نوروز همه همراه با شادی و خوشیه. یکی از شادی‌های هر ساله خوردن شیرینی و خوراکی‌های خوشمزه ایرانیه که حتما همه با هیجان و ذوق زیادی اونا رو نوش جان میکنن. ما هم تو این برنامه قصد داریم که چند نوع نان و شیرینی محلی رو بهتون معرفی کنیم. پس با ما همراه باشید. مثل سایر نقاط کشورمون، نان عمده‌ترین ماده غذایی در سیستان و بلوچستانه. به عنوان مثال در سیستان علاوه بر نان لواش، تافتون، کلوچه خرمایی، تابهی و چلبک، از آرد گندم یه نونی به نام قلفی پخته میشه. طرز پخت این نان به این شکله که آرد رو پس از خوب ورز دادن بسیار به شکل یک نوار پهن در میارن و اون رو شبیه رولت میپیچونن تا به حالت مدور در بیاد. بعد اونها رو توی یک دیگ مسی کاملا چرب میذارن و بعد زیر زغالهای گداخته تنور میذارن تا کاملا بپزه. این نان به رنگ قهوه‌ای در میاد و بسیار خوشمزه است. در سیستان این نان رو خالی و بدون غذا میخورن. حالا میریم سراغ یه شیرینی خوشمزه. شیرینی لندو یکی از خوراک و شیرینی های سیستان و بلوچستان و همینطور زاهدانه که با خرما، گندم و کنجد تهیه میشه. در سیستان به عنوان میان وعده هم استفاده میشه. به این دلیل اون رو نوعی خوراک هم به حساب میارن. تهیه این شیرینی سنتی و بومی برای پذیرایی از مهمانان در مناطق مختلف استان مخصوصا تو عید نوروز رواج داره. برای تهیه اول از همه هسته خرما رو جدا می کنن و بعد گندم رو خوب برشته می کنن و همونطور که گندم گرم و داغه با خرما مخلوطش می کنن. کنجد رو هم بهش اضافه می کنن و بعد که همه با هم خوب مخلوط شدن زیر یه بار سنگین می زارن تا خوب به هم بچسبن تا صفر شن. بعد از حدود 12 تا 13 ساعت از زیر بار برش می دارن و به شکل دلخواهشون در میارن. خب دوستان عزیز، از اینکه شنونده این گزارش بودی از همه شما تشکر میکنیم و تقاضا داریم حتما سفر به استان سیستان و بلوچستان رو در برنامه سفرهای نوروزی خودتون قرار بدیم.